بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق في أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. حلول ماه رجل مبارک را به همه عزیزان تبریک میگیم انشاءالله. خداوند ما را مشمول عنایات و فیوزات خودش قرار بده انشاءالله. بحث ما در نظریه اجتماعی به جاهای حساس و اساسی رسید که طرح شهید صد به عنوان نظریه اجتماعی اسلام از قرآن کریم به عنوان نظریه استخلاف که در برگیرنده تنظیم روابط موجود میان عناصر جامعه بود توضیح داده شد که چگونه استخلاف که متقوم است به مستخلف و مستخلف و مستخلفون علیه و در ضمن هم مستخلفون فیه و مستخلفون له هم مطرح شد و به اینجا رسیدیم که ما از میان عناصر تشکیل دهنده جامعه مهمترین عنصر خود انسان هست که این انسان را با توجه به نگاهی که قرآن کریم شارع مقدس به انسان داره انسان را از درون متحول میکنه و تمام تحولات برونی را به تحول درونی ارجاع میده و مکانیزم این تحول درونی را هم توضیح دادن که چگونه این تحول حاصل میشه و با توضیح تحولات درونی انسان به اینجا رسیدیم که اون شاکلیدی که میتونه این تحول رو ایجاد کنه در کنار تمام امکاناتی که خدا به انسان داده اون انتخابی است که انسان میکنه. در این انتخاب هم اون منتخب انسان که هدف اعلی باشد اگر خدا شد اون هدف یعنی کمال مطلق تمام تناقضات موجود میان فطرت انسان و نیازهای فطری با منتخب انسان برطرف میشه و با برطرف شدن این تناقض در حقیقت انسان در یک مسیر هموار و راهواری قرار میگیره و میتواند به سمت اون کمال مطلق با آرامش خاطر با ثبات قدم و استواری و با یک آینده نگری مناسب و اطمینان به آینده مثبت و خوب حرکت کنه. این ترسیمی و تصویری بود از مسیری که شهید صد در بحث استخلاف یا نظریه اجتماعی به ما دادند و در برابر هم نظرات دیگری که در برابر نظریه استخلاف بود همه نظریه ها را ایشون در یک کلمه جمع کردند و بستند و کنار گذاشتند به اعتبار اینکه اینها هیچ یک نمیتواند اون تناقض درونی انسان را با انتخاب‌های محدود و ناقصی که انجام میده نمیتواند اون تناقض را برطرف کنه و دچار یک پارادوکس همیشگی در زندگی خواهد بود. بعد بحث را به اینجا رسوندن که اگر بخواد این انتخاب انسان برای اون مسئله اعلا و الگوی برتر که خدا باشد فعال بشه و تأثیرگذار بشه باید انسان ضمن ایمان به خدا یعنی شناخت و آگاهی و ایمان به خدا ایمان به معاد، ایمان به نبوت ها و انبیا، و همچنین در کنار این سه محور ایمان به عدل الهی و امامت به عنوان اصول و شرایط تأثیرگذاری این انتخاب و این منتخب انسان بر خود انسان خواهد بود. اصول دین هم در اینجا با این نگاه یک نگاه فرا مذهبی و یک نگاه روانشناختی برای اصول دین اینجا پیدا شد که این مباحث کلامی محضی که جای دیگر مطرح میشه در اینجا با این زاویه دید مطرح شدن و شرایط تأثیر گذاری بر انسان و بر تحولات انسانی عنوان شدن. و در حقیقت اگر کسی بخواهد بفهمد مثلا اصول دین چه تأثیری در زندگی فرد و جامعه دارد، با این نگاه شهید صد وارد این فضای جدید میشه، یعنی کاربردی کردن اصول دین در زندگی. و اینکه اینها اعتقادات محض نیستن، به عبارت دیگر فرهنگ سازی که در اصول دین برای انسان به وجود میاد بیشترین تأثیر گذاری را بر انسان خواهد داشت. البته یک جای دیگر هم این بحث را ایشون مطرح میکنن در کتاب الاسلام یقود الحیات در جلد 5 جزوه 5 منابع القدرة في الدولة الإسلامية. اونجا هم یکی از مسائلی که برای شکوفایی تمدن اسلامی مطرح میکنن همین اعتقاد انسان مسلمان به معتقداتی است که این معتقدات برای انسان نیرومند، نیروزایی و قدرت آفرینی میکنه. و طبیعت این اعتقادات اونجا مطرح شده که چگونه میتوانند به انسان مسلمان امتیازاتی بدهند که دیگر انسان‌ها از این امتیازات محروم هستند. خب این دو جا برای بحث تأثیرگذاری عقیده بر رفتار و سرنوشت انسان مطرح میشه. لذا اگر گفته شود که بدون اصول دین انسان رفوزه است، انسان موفق نیست، انسان نمیتواند نمره قبولی در جهاد اکبر و اصغر خودش را به دست بیاره، اصول دین رکن هستند، به این معنی که شهید صد مطرح کردند یک معنای بسیار منطقی و روشن و بسیار بسیار گویا برای فهم مقدار مدخلیت و تأثیر گذاری اصول اعتقادی بر رفتار و سرنوشت انسان در اختیار ما می باشد. خب از اینجا ایشون یک بحث دیگری را دنبال میکنه که همون بحث گذشته است. در بحث اولیه که ما وارد نظریه اجتماعی شدیم عرض کردیم که در نظریه اجتماعی روابط بین انسان 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 و طبیعت این روابط هستن که قلمرو به بحث نظریه را تشکیل میدن، یعنی اون نقطه اساسی مطرح در نظریه و نظام اجتماعی روابطه و تنظیم این روابطه. بنابراین روابط بیت القصید این دو قلمرو، قلمرو نظریه و نظام هستن. خب الان بعد از اینکه ما یک سیر مفصلی را در عناصر تأثیر گذار در تحولات داشتیم و نقش انسان و نقش طبیعت را هم در اینجا یافتیم، نقش انسان شد نقش اول و طبیعت در خدمت انسان قرار میگیره. اما خود طبیعت و انسان، انسان و طبیعت، این دو رابطه، یعنی رابطه طبیعت با انسان و رابطه انسان با طبیعت و همینطور رابطه انسان با انسان، این روابط از دو حیث ملاحظه میشن. یکی از حیث این که این روابط در نظریه اجتماعی باید تکلیفمون روشن کنیم که ما چگونه این روابط رو مدیریت میکنیم در نظریه اجتماعی قرآنی، یعنی در نظریه استخلاف این روابط مدیریت میشوند و جهتدار میشوند. ولی ذات عبیر شیح سعد این بود که اگر نظریه استخلاف که نظریه اجتماعی قرآنی است، اگر این نظریه را ما انتخاب کردیم، روابط ما به گونه دیگر خواهند بود، یعنی تغییرات کمی و کیفی حاصل از این نظریه بر روابط جای مطالعه جدی در یک علم اجتماع اسلامی، جامعه شناسی اسلامی میتونه باشه. خب این یک حیث قضیه است که ما در نظریه اجتماعی این روابط رو چگونه مدیریت میکنیم. یه بحث دیگری ایشون عنوان میکنن که اونم خیلی مهمه. میفرماین خود این روابط قوانینی دارد، یعنی همونطوری که ما مجموعه سنت های الهی را مطرح کردیم، میبینیم که در نظام طبیعت خداوند متعال برای نظم این جهان سنت هایی و قوانینی حاکم بر این روابط قرار داده. اونها را هم ما باید در نظر بگیریم. خب چرا؟ چون این بحث بعداً بحث دیگری را پشت سر خواهد داشت که در تکمیل نظریه اجتماعی بسیار مؤثر و کارگوش است. و اون این است که رابطه انسان با طبیعت، یا بگوییم طبیعت بر انسان، چه جور رابطه ایه، چه جور قوانینی بر این رابطه حکومت میکنه. میفرمایند که شأن طبیعت این است که هر قدر که انسان آگاهیش بر طبیعت بیشتر بشه، تسلطش بر طبیعت بیشتر خواهد بود. یه قانونه، شما هرچی دانشتون نسبت به طبیعت بالا بره، شما وقتی که نسبت به انرژی هسته‌ای دانشتون بالا رفت، میتونید این انرژی هسته‌ای را به دست بیارید، میتونید این انرژی هسته‌ای را مالک بشید، میتونید این انرژی هسته‌ای را اونطور که با قوانینی که کشف میکنید ازش بهره برداری کنید. لذا تسلط شما بر طبیعت بیشتر میشه. خب رابطه طبیعت با انسان چگونه است؟ طبیعت چه تأثیری بر انسان داره؟ خیلی جاها و خیلی در خیلی از زمانها ما میبینیم انسان مقهور طبیعت میشد، یعنی طبیعت بر اثر زلزله ها، بر اثر طوفان ها، بر اثر حوادث طبیعی که پیش میاد، انسان مقهور طبیعت میشه. خب میفرماید این مقهور بودن برای طبیعت، اگر اون قانون اولی را دقت کنیم، اگر انسان بتواند زلزله را پیش بینی کند، اگر انسان بتواند مثلا ریشترهای زلزله را محاسبه کنه و ببینه در چه شرایطی این زلزله تخریب کننده است، پس چگونه باید ساختمان‌های خودش را بسازه که مقاومت کنه نسبت به زلزله؟ یعنی قدرت رها شدن از طبیعت و تخریب طبیعت بر انسان تناسب پیدا میکنه با مقدار تسلط انسان و آگاهی انسان نسبت به طبیعت. پس در حالی که انسان مقهور طبیعت میباشد، می تواند انسان با رشد علمی و تکامل علمی خودش از این طبیعت بیشترین بهره را ببرد و بر طبیعت بیشترین تسلط را به دست بیاره. خب اینجا یک خطای بسیار بزرگی بسیاری از مکتبها برایشون به وجود اومد. یعنی این قانون را اگر خوب نفهمیده باشن یا دقت نکرده باشن و با بحثای قبلی که ما داشتیم اگر خوب مورد دقت نشده باشه، یک خطای فاحش مارکسیست و مکتبهای مادی موجود و مطرح، اینها برای حل مشکل انسان با انسان فکر میکردن و فکر میکنن اگر انسان بهتر و بیشتر طبیعت را بتونه مهار کنه، مشکلات انسان بیشتر بهتر و راحتتر حل میشه و عدالت اجتماعی زمانی تحقق پیدا میکنه که ما رابطه امون را با طبیعت بهتر بکنیم. ولذا در پی تسلط بر طبیعت و مهار کردن طبیعت وقتی رفتند و می روند و تکامل ابزار اقتصادی انسان را وسیله‌ای برای تکامل نظام اجتماعی قلمداد کردند، در این خطای فاحش افتادند. و اون این است که معلول‌ها را به جای علت گرفتند و اون منشأ تمام تناقض‌های اجتماعی، منشأ استضعاف و استکبار، منشأ اون تضاد طبقاتی که در نگاه قرآنی به درون انسان برمیگرده نه به عوامل برونی. عوامل برونی طبیعت یک بستری را برای شما فراهم میکنه، اقتدار به شما میده، بیش از این که نمیده. شما چگونه از این قدرت بهره برداری میکنید، این تابع درون شماست که شما این قدرت را در اختیار همه جامعه قرار میدید یا خودخواهانه این قدرت را در دست شخص خودتون نگه میدارید و او را چماقی میکنید و بر سر دیگران میکوبید. این بستگی به درون شما داره، نه به شرایط بیرونی. این انسانی که ضعیف اگر باشه، فقیر باشه یا غنی باشه، به تعبیر قرآن ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، اگر انسان خود ساخته نشد در یک جهاد اکبر مطلوبی که قرآن مطرح میکنه، انسان نتوانست بر خودش مسلط بشه، که گفتیم مسلط شدن انسان بر خودش برمیگرده به اینکه چه انتخابی بکند، چه الگویی، چه الگوی برتری انتخاب کنه. اگر اون الگوی برتر قدرت باشه، مقام اجتماعی باشه، پول باشه، یعنی نیازهای مادی فقط باشه و خلاصه بشه در یک الگوی برتر مادی، خب چنین انسانی هیچ وقت موفق نمیشه که این مشکلات و تناقضهای اجتماعی رو حل کنه، چون همیشه این انسان اسیره اون دیدگاه های کوتاه و کوچک و ناقص خودش هست و این انسان هیچ وقت نمیتونه خودش را به گذشت، به ایثار و به سرمایه گذاری برای یک زندگی برتر ماورای دنیا که بهش عقیده نداره به هیچ وجه سرمایه گذاری نخواهد کرد و هیچ وقت گذشت نخواهد داشت و همه چی را به تعبیر قرآن کریم ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. ما در این برهه مثلا کوتاه دنیا 100 سال ما عمر داریم، بیشترین لذت و بهره برداری از دنیا رو باید بکنیم. هر پولی و هر امکاناتی که از من هدر میره، یعنی از دست من گرفته میشه، هزینه میشه برای دیگران، من لذتش نبرم، من ضرر کردم. این یک نگاه و یک دید که انسان بخیل میشه، مستأثر میشه و انسان خودخواه میشه و در مقابل اون دیدی که بیاد بگه من هر گونه هزینه اینجا میکنم برای خودم یا دیگران، اگر برای عاقبت و آخرت من تأثیر گذار باشه، این یک سرمایه گذاری است، هدر دادن هزینه نیست، بنابراین انفاق میکنم در راه خدا و باکی هم ندارم. ببینید همین انسان با دو دیدگاه دو جور رفتار برای او تعریف میشه و خودش در یک جایی با همه وجود خودش میره به سمت ایثار و همین انسان با همین امکاناتی که داره میره به سمت استیثار و به سمت بخل ورزیدن و به سمت ادخار و اکتناز و امثال این صفاتی که در قرآن نکوهش شده. یعنی انسان به جای اینکه ثروتش رو به گردش به تکامل در بیاره و بعد خودش از این ثروت بهره برداری بهینه بکنه، اسیر این ثروت میشه. قال انما اوتیته على علم عندي. قارون چگونه در اسارت مالی که به دست آورده قرار گرفت؟ این دیدگاه هاست که این نقش تعیین کننده رو دارن. بنابراین تمام مکتب هایی که اساس مشکلات انسان را به بیرون انسان منتقل کردن و انسان را از درون خوب نفهمیدند که انسان از درون خودش باید مشکل خودش را حل کنه، تمام این مکتب ها به بیراه رفتن و نمیتوانن و نتوانستن واقعیت را اونطور که هست ببینن و لذا اینها فکر میکنن که این طبیعت است که انسان را در اسارت خودش قرار میده و باید ما با استخدام بهتر طبیعت خودمون را به سعادت برسونیم. اگر ما تحولات درونی انسان را مهار نکنیم و مدیریت نکنیم، به هیچ وجه نه فقر ما نسبت به طبیعت، نه دارایی ما نسبت به طبیعت هیچ تأثیری بر وضعیت واقعی ما نخواهد داشت. این انسانه که باید در درون خودش با خودش با فطرت و طبیعت خودش صلح کنه و هماهنگ باشه. خب اگر هماهنگ شد، انسان بیشترین بهره برداری را از طبیعت خواهد داشت. لذا قرآن کریم فرمود ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا، که این یک تحول درونیه. ایمان و تقوا یک تحولی است در درون انسان. لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ما طبیعت را هم در اختیار اونها خواهیم قرار داد و طبیعت برکات خودش را برای انسان می آورد و تقدیم می کند. چرا؟ چون انسان در بهره برداری از طبیعت به جایی رسیده، به کمالی رسیده که چیزی را می گذارد هدر بره و اونا در خدمت انسان قرار می ده. در خدمت انسانیت، در خدمت رشد و تعالی و شکوفایی خودش. به هیچ وجه این امکانات مادی و طبیعی انسان را زمین نمیزنه، در حالی که در مقابل این نظریه اگر کسی به این کمال نرسیده باشه، تعبیر قرآن این است که ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، تا انسان به بی‌نیازی رسید، بی‌نیازی نسبی در طبیعت، تا به امکاناتی رسید، این چنین انسانی طغیان میکند و خودش را فراموش میکنه و اسیر اون امکانات مادی و طبیعی و قدرت مادی میشه. و این اسارت قدرت یعنی چی؟ یعنی از خود بی خود شدن، یعنی خود را رها کردن، یعنی خود را فراموش کردن و در نتیجه خود انسان به هدر میره. یعنی انسان ضایع میشه. طغیان انسان یعنی ضایع شدن خود انسان. پس انسان اگر از درون خودش تحول را شروع کرد، میتواند طبیعت را به نحو احسن بهره برداری کنه. پس رابطه انسان با طبیعت یک رابطه معلول اون تحول درونیه و به همین نسبت رابطه انسان با انسان هم شکل خاص خودش را میگیره. یعنی رابطه ظالم و مظلوم نخواهد بود، بلکه رابطه برادر با برادر، رابطه شریک با شریک، رابطه انسان با انسان خواهد بود. بر این اساس ایشون می‌فرمایند که ما اگر این قوانین حاکم بر روابط را خوب متوجه نشیم، ما در اینجا دچار مشکل جدی خواهیم بود. پس ما اینجا تا الان فهمیدیم که رابطه انسان با طبیعت، با رابطه انسان با انسان هم اینجور نیست که از هم جدا باشن، اینا تحت تأثیر همدیگر قرار خواهند گرفت. چطور؟ وقتی که رابطه انسان با طبیعت به این شکل بود که انسان با آگاهی بیشتر از طبیعت امکان بهره برداری بیشتر از طبیعت داشت، خب این انسانی که بیشترین بهره را از طبیعت برده میتونه این نتیجه و این بهره برداری بیشتر را در خدمت خودش و انسان دیگر قرار میده و میتونه این بهره برداری بیشتر را در جهت خدمت به اون رابطه قرار نده. دیگه این بستگی داره به اینکه انسان چگونه از این امکانات طبیعی بخواد بهره برداری کنه. و عرض کردیم این تابع اون تحولی که در درون انسان به وجود میاد. پس تا اینجا این دو رابطه، رابطه انسان و طبیعت و انسان و انسان، این رابطه، دو رابطه در عین استقلال با هم مرتبط هستند. اینجور نیستن که اینها از هم جدای جدا باشن. لذا می فرمایید استقلال نسبی میان این دو رابطه ما می بینیم و در رابطه انسان با طبیعت، انسان اگر مشکل درونی خودش را حل نکنه گرفتار یک تناقض بسیار فجیعی میشه و این تناقض بسیار فجیعی که اینجا اشاره میکنن حلی موضوعی و حلی منطقی دارد که این حل از یک سنت، از سنت های تاریخ و سنت های موضوعی گرفته شده است و این قانون و این سنت عبارت است از تأثیر متقابل میان خبرویت انسان و ممارست انسانی. هرچه انسان تجربیاتش در طبیعت بیشتر بشه، انسان بیشتر میتونه طبیعت را بشناسه. همونطوری که شما با یک شخصی دوست میشید، هرچه بیشتر دوست بشید و رفت و آمد داشته باشید، هرچه بیشتر او را خواهید شناخت. طبیعت هم چنین چیزیست که هرچه بیشتر شما با او ممارست و تجربه داشته باشید، شما بیشتر می توانید بر او مسلط بشید، یعنی آگاهی شما بر طبیعت بیشتر میشه و هرچه جهل شما نسبت به طبیعت کمتر بشه، شما بیشتر می توانید طبیعت رو در مهار خودتون قرار بدید. و بنابراین تجربه مولد علم و علم مولد اقتدار مهار کردن طبیعت خواهد بود. لذا بین خبرویت و ممارست و تجربه ما یک تأثیر اونجا متقابلی خواهیم داشت. و بنابراین وقتی که طبیعت در مهار انسان قرار گرفت، این طبیعتی که در مهار انسان قرار گرفته که حالا به تعبیر قرآن کریم آیه اینجا ایشون استشهاد میکنن که شاهد میگیرن بر این که قرآن هم به این قانون اشاره کرد. میفرمایند آیه کریمه در سوره ابراهیم آیه 34 و آتاکم من کل ما سألتموه و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. میفرمایند این آیه اشاره به همین قانونه که انسان کی و کجا هر چه از خدا بخواهد و هر چه سوال کند خدا به او میدهد. ما همچین قانونی در بحث دعا نداریم که انسان هر چه از خدا بخواهد خدا به او بدهد، ولی توی در این آیه یک قانون اینجا مطرح شده و آتاکم من کل ما سألتمو، هر چه از خدا سوال کنید و سوال کرده باشید خدا به شما میدهد. میفرماید این آیه باید اشاره به این دعای معمولی که ما میکنیم نیست، بلکه یعنی این سوال سوال لفظی نیست. چرا؟ چون آیه راجع به کل انسانیت داره صحبت میکنه و بعضی انسان ها دعا میکنن، نه همه انسان ها. خب وقتی که موضوع مطرح در آیه همه انسان ها هستن، پس باید یک امر تکوینی طبیعی باشه که همه انسان ها در اون شریک باشن. پس این سوال، سوال لفظی نیست، سوال زبانی نیست، بلکه این یه نکته. نکته دیگر این که دعا همچین شرطی نشده که هر کس دعا کند حتما اجابت می شود و هر دعایی حتما نتیجه ای داره. چنین حرفی کسی نزده. یعنی دعا متضمن تحصیل مدعوم به نیست، در حالی که این آیه می فرماید و آتاکم من کل ما سألتمو، هر چه سوال کردید خدا به شما داده. پس این سوال، سوال اختیاری لفظی متعارفی که ما می دانیم، نمی تونه این سوال باشه. لذا می فرماید که اینجا در حقیقت این سوال، این طلب، طلب تکوینی است. طلب تکوینی یعنی کاری است که در تکوین، در نظام تکوین انجام میگیره و بر اساس این طلب تکوینی همیشه نتایج او تحقق پیدا میکنه. یعنی شما وقتی یک کاری را انجام بدید، این کار نتایج خودش را پشت سر خودش خواهد داشت. لذا میفرماید که این میتواند آیه اشاره به اون تأثیر متقابل بین خبرویت و ممارست، یعنی علمی که انسان حاصل میکنه با ممارستی که در طبیعت، یعنی تجربه‌ای که در طبیعت انجام میده. لذا میگه هر وقت شما از خدا سوال کنید، یعنی برید به سراغ طبیعت، با طبیعت کلنجار بدید، تجربه انجام بدید و وارد عرصه طبیعت با تجربه بشید، خدا به شما جواب میده. خب میفرماید این عبارت اخرایه، اینکه هر وقت شما برید در طبیعت تجربه انجام بدید، شما نتیجه میگیرید. نتیجه چی؟ دانش و آگاهی نسبت به اون مورد تجربه حاصل میشه. و آتاکم من کل ما سألتمو، هر وقت سوالی کنید، این سوال با چی انجام میشه؟ سوال لفظی نیست، سوال شما به این است که شما برید سراغ طبیعت و طلب کنید دانش را از طبیعت با تجربه. اگر شما وارد طبیعت شدید و شروع به فعالیت تجربی کردید در طبیعت، شما دارید چیزی را طلب میکنید، دارید سوال میکنید به زبان حال، دارید اون علم، اون جهلی که دارید، میخواهید اون جهل برطرف بشه و میخواهید به علم برسید. لذا خدا به شما این علم را میدهد. پس نتیجه این میشه هر وقت انسان با تجربه وارد طبیعت بشه، طبیعت به او جواب میدهد. چه جواب میدهد؟ به او دانش میدهد. وقتی به او دانش داد، او تسلط و قدرت مهار طبیعت پیدا میکنه. خب لذا میفرماید اگر شما بخواید بر مشکلات طبیعی مسلط بشید، راهش این است که شما مسلح به سلاح علم بشید. و در حقیقت اینجا جایگاه طبیعت در تکامل انسان و شرط بهره برداری از طبیعت برای تکامل انسان روشن شد که با به دست آوردن علم اقتدار برای انسان به وجود میاد و با اقتدار نسبت به مهار طبیعت و بهره برداری از طبیعت، انسان حد اکثر امکانات موجود در طبیعت رو میتونه در خدمت خودش قرار بده. یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک، مثلا من برای تو آفریدم، اما به چه شرطی؟ کی در خدمت من قرار میگیرن؟ وقتی که من به اون اشیاء علم پیدا کنم و نحوه بهره برداری از اونها را فرا بگیرم. خب پس تا اینجا مهار کردن طبیعت و بهره برداری از طبیعت که یک عنصر مهم در سیر تکامل انسان و در سیر روابط اجتماعی میتونه باشه، چون رابطه داره این امکانات طبیعی در روابط انسان‌ها، اگر خوب تعریف بشه میشود یک نیروی بالقوه طبیعت، یک نیروی بالقوه در اختیار تکامل انسان ها. نه بیشتر. طبیعت دیگه اینجا جبر نداره، اینجا دیگه جبر تاریخ معنا نداره. طبیعت با این شرطی که عرض کردیم دیگه نمیتونه هر جوری بخواد انسان را زیر یوغ خودش بکشه، بلکه طبیعت تأثیرش مشروط شد به اون علم، مقدار علم و دانشی که انسان به اختیار خودش نسبت به طبیعت میتونه به دست بیاره. این حد و مرز تأثیرگذاری طبیعته. خب طبیعت اگر بخواد بر روابط من با انسان دیگر اثر بذاره، باز در طبیعت از کانال خاص و اراده من میاد تأثیرگذاری میکنه. اینجور نیست که اگر طبیعت به من امکانات مالی و اقتدار داد پس من حتما طغیان میکنم. نه، به تعبیر قرآن من باید احساس بی‌نیازی کنم تا طغیان کنم، نه اینکه الان مقتدر باشم پولدار بشم. اگه انسان پولداری هست که بسیار متواضعه، احساس نیاز میکنه به خدا، میگوید این نعمت خداست در اختیار من و من امانت دار خدا هستم و من مسئولم از این که این اموال به هدر نرند. در اینجا این انسان در عین غنا استغنا نداره، احساس بی‌نیازی نداره. چون احساس بی‌نیازی نداره میتونه بهترین بهره برداری را از این غنا و از این امکانات مقتدرانه طبیعت را داشته باشه. پس این قانون، قانون تأثیر طبیعت بر روابط انسانی، از آستین اراده و خواست انسان، از کانال احساس انسان، از کانال نوع نگاه انسان به خدا و طبیعت و خودش، از کانال اینکه من چه کاره این هستی هستم و کجا باید باشم و چگونه باید باشم، که همه اینها در اون بحثای قبلی روشن شد که اگر خدا هدف شد همه اینها حل میشه. اینا یک مجموعه منسجم و هماهنگی میشن که انسان خودش را در یک جایگاه منطقی میبینه و خود به خود تمام این روابط را خودش مدیریت میکنه و به حکم خلیفه بودن امانتدار و مسئول حفظ صحیح این روابط خواهد بود. لذا در اینجا باید برگردیم به همون بحث جهاد اکبر و اسلام با یک راه حل درونی معتقد است که انسان و جامعه انسانی میتونه یک مسیر تکاملی را طی کنه و اگر این راه حل درونی نباشه به هیچ وجه و در هیچ شرایطی و هیچ مکتبی نمیتواند تناقضات موجود میان افراد جامعه، تضاد طبقاتی حاصل از این مسیر انحرافی که بشریت طی کرده به هیچ وجه نمیتونه اون را از بین ببره و حل کنه و همیشه با کمی با راه حل‌های موقت و مسکن‌های گوناگونی که جامعه بشری که بناس مثلا در شرایط طبیعی و عادی اگر بهش مسکن نزنیم الان ممکنه منفجر بشه. خب یه مسکن بهش میزنن میره 50 سال دیگه به عقب میفته این انفجار و این پاشیدگی، نه 100 سال به عقب میفته، ولی بالاخره این تلاشی متلاشی شدن حاصل میشه به دلیل اینکه جامعه بشری از درون نتوانست اون تناقض را رفع کنه و حل کنه. خب پس تا اینجا رابطه انسان با طبیعت و رابطه انسان با انسان و این که چه چیزی این روابط را تحت تأثیر خودش قرار میده و چه چیزی میتواند انسان را از این زایع شدن و از این سردرگمی که در امکانات طبیعی از یک طرف و سردرگمی در روابط انسانی ممکنه به وجود بیاد، چگونه انسان از این سردرگمی در میاد؟ با یک کلمه بسیار گویا و روان به تعبیر قرآن کریم و لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، سوره جن آیه 16. اگر مردم بر صراط مستقیم بر روش صحیح استقامت به خرج بدهند، پایدار بمانند، یعنی مسیر صحیح را به دست بیارند و این مسیر صحیح را خوب طی کنند و استقامت به خرج بدن، به تعبیر دیگر قرآن در آیه دیگر افمن یمشی مکبن علی وجهه اهدا ام من یمشی سویان علی صراط مستقیم. چه کسی هدایت یافته تر است؟ کسی که کورکورانه چشم بسته راه برود، یعنی بدون اینکه چشمش را باز کنه و بصیرت داشته باشه و همینطور چشم بسته به راه خودش ادامه بده. انسان های منحرف و گمراه و انسان هایی که به حقیقت نرسیده اند فقط چشم بسته راه می روند در این زندگی، اینها به هدایت نزدیکترند. امن یمشی سویین علی صراط مستقیم، هم صراط مستقیم و روش صحیح زندگی را به دست آورده و هم روش راه رفتنش صحیح است، یعنی هم راه صحیح است مستقیم است و هم راه رفتنش مستوی و متعادل و به گونه ای صحیح این راه را طی می کند، طی طریق می کند. خب این آیه می فرماید و ان لو استقاموا علی الطریقه، یعنی به گونه ای در این مسیر حرکت کنند که استوار و پایدار. کی استوار و پایداره؟ کسی که متعادل و به طور صحیح حرکت کنه، در یعنی نحوه رفتنش صحیح باشه، این میتونه استقامت داشته باشه. و الا کسی که در راه رفتنش نامتعادل راه بره، بالاخره یه جایی پاش میلغزه و میلنگه و میفته و نمیتواند اونجا استقامت و مقاومت کنه. و الاو استقامو علی الطریقته، خب این برگشت به کجا؟ استقامت به خود انسان برمیگرده. مشخص شد؟ یعنی عامل برگشت به خود انسان و استقامت یه عامل درونی داره که انسان باید آگاه باشه و روش صحیح راه رفتن را پیدا کنه و اون وقت راه را برود و بر این راه استقامت کنند. پس برگشت همه اینها به درون انسان. و ان لو استقاموا علی الطریقه لاسقیناهم ما ان غدقا، آنچنان آبی گوارا و آنچنان آبی بسیار فراوان به آنها خواهیم داد و آنها را سیراب خواهیم کرد. خب این نشانه این است که استقامت که یک عنصر درونی، تحول درونی انسان ها، لازمه اش اون فراوانی طبیعت، فراوانی نعمت در برون زندگی انسان، یعنی بیرون از اون وضع درونی انسان که اونجا تحول رخ داد و حالا اون تحول درونی باعث یک تحول برونی خواهد شد. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا. تکذیب برمیگرده به درون خود انسان، پشت کردن به ایمان و تقوا و نادیده گرفتن ایمان و تقوا. فاخذناهم بما كانوا يكسبون، اینها اسیر رفتار خودشون خواهند بود. یعنی وقتی که تمام این امکانات، این نعمتی که خدا دادیه و اون نعمت چی؟ بصیرت، نعمت انتخاب صحیح، نعمت یافتن خدا، وقتی اینها را انسان از دست داد و کسب او و رفتار او در همین حد، انتخاب او یک انتخاب کوچک، انتخاب او یک انتخاب بسیار محدود و زود گذر و تمام شدنی، خودش این راه را انتخاب کرده، خب خودش گرفتار عواقب این راه خواهد بود به طور طبیعی. اما اگر ما را انتخاب کنه، ما همه چیز رو در اختیار او قرار خواهیم داد. پس رابطه انسان با طبیعت کی و چه زمانی عدالت را پشت سر خود دارد؟ زمانی است که رابطه انسان با انسان درست بشه. کی رابطه انسان با انسان درست میشه و رابطه صحیح میشه؟ وقتی که انسان در درون خودش مشکل را حل کرده باشه و خودش را آقای انسان دیگر و خودش را استثمارگر اون آقای انسان دیگر و خودش را صاحب حق و دیگری را غیر صاحب حق نپنداره، بلکه این انسان خودش را انسان و دیگری انسان و همدیگر شریک همدیگر باشن، مساوات، مواسات، اخوت، این رابطه برمیگرده به اون نگاهی که انسان به انسان دیگر میکند. اگر این چنین شد، اون وقت حدیث شریف هم میگه خیلی روشنه، وقتی که انسان مؤمن شد، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخی ما یحب لنفسه، المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه. این رابطه مدیریت میشه. چه کسی مدیریتش میکنه؟ خود انسان مدیریت میکنه، چون مسلمه، چون مؤمنه. وقتی مؤمن خودش برای دیگران آن چرا برای خود میپسندد، برای دیگران میپسندد، رابطه استعلا نخواهد بود، بلکه رابطه برابری و مساوات خواهد بود. و این مساوات و برابری یک عامل درونی از درون خود انسان داره میجوشه. چه کسی ای را جوشان؟ اون ایمانه به خدا، این عنصر را به وجود آورد و مدیریت داره میکنه. بنابراین میبینیم که مشکلات انسانها با یک دیگر حل میشوند، و اگر حل شدن، یعنی رابطه عدالت بین انسانها برقرار شد که برمیگرده به درون انسان، رابطه عادلانه میتواند طبیعت را هم به طور سرشار در اختیار انسان قرار بده. اما اگر این رابطه رابطه ظالمانه بود، با همه امکاناتی که انسان در طبیعت پیدا میکنه، به هیچ وجه طبیعت نمیتونه به او خدمت کنه، طبیعت نمیتونه رابطه را عادلانه کنه، اونطور که مارکسیسم فکر میکرد که اگر مثلا ابزار تولید، اگر اینها را ما بیاییم مهار کنیم، اگر اینها را ما بیاییم روی اینها کار کنیم، با کار روی ابزار طبیعت ما میتوانیم عدالت را در جامعه مستقر کنیم، فرمایان این معلول عللی است که برمیگرده به درون خود انسان، و تا کسی به علل زیرین این استثمار و استضعاف، یعنی بی عدالتی نرسه، به هیچ وجه نمیتونه با عوامل برونی این ظلم را از بین ببره. زمانی این ظلم از بین میره که این ظلم از درون انسان ریشه کن بشه، تعبیر قرآن کریم، ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. اونی که ظلم به نفس داره میکنه، وقتی به خودش رحم نمیکنه، چگونه این به دیگران رحم میکنه؟ وقتی خودش خواستار اعتدال و عدالت نباشه، چگونه خواستار عدالت برای دیگران خواهد بود؟ به طریق اولا نمیتونه این انسان طالب عدالت برای دیگران باشه. بگی خیلی خوب، من با ظلم و با افراط و تفریط من تحقق بخش عدالت برای دیگران خواهم بود. وقتی خودش در درون خودش به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، ما اصلحکم بفساد نفسی، امکان نداره من راهی برم که در درون خودم فاسد بشم بعد خواستار اصلاح شما باشم، اصلا امکان نداره. فاقد الشیء لا یعطی، من در درون خودم باید صالح باشم که بتونم مصلح باشم، من در درون خودم باید عادل باشم و غیر ظالم تا بتونم عدالت را در حق دیگران و برای دیگران مراعات کنم. بنابراین برگشت عامل بهره برداری از طبیعت و بهره برداری بهینه از طبیعت برمیگرده به اون تحولات درونی که باید اتفاق بیفته، که اون هم اتفاق نمیفته مگر اینکه نظریه استخلاف بشود اصل در زندگی، یعنی انتخاب انسان برای اون الگوی برتر که خدا باشد به عنوان خدا، به عنوان هدف اعلی و اقصا. اگر این انتخاب حاصل شد، پس این انسان خود را خلیفه خدا خواهد دید، و به طور طبیعی و اتومات این انسان از به نیابت از خدا در زمین مدیریت خواهد کرد، و اگر این چنین کرد این انسان متحول خواهد شد. و بر همین اساس میبینیم که به تعبیر ایشان کل من حسبت العداله عن الخط الاول انحسر الازدهار عن الخط الثانی، در رابطه انسان با انسان هر وقت عدالت حاکم شد که برمیگرده به اعتدال درونی انسان. اگر این انسان در خط اول رابطه انسان با انسان عدالت را از دست داد، ازدهار و شکوفایی از خط دوم یعنی رابطه انسان با طبیعت هم از بین میره. و هر وقت عدالت در خط اول برقرار شد، شکوفایی و تکامل در خط دوم در خط رابطه انسان با طبیعت هم حاصل میشه. و این نتایج مربوط شدن به این نوع دیدگاه و تحلیلی که باز از سنت های الهی، سنت های موضوعی الهی در اینجا برگرفته شده. پس چندی سنت جدید هم ما در اینجا به دست آوردیم. ولذا مجتمع الظلم هو الذي يؤدي الى انحسار تلك العلاقات، جامعه ظالم روابط انسان ها را با یک دیگر از بین میبره، رابطه غیر عادلانه در حقیقت اصل اون رابطه ها را از بین میبره، پایمال میکنه و حتی رابطه انسان و طبیعت را هم از بین میبره، یعنی نمیگذارد این رابطه به شکوفایی برسه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. محمد.